رؤوف يا رحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صحبت در آیات مربوط به این صفت رذیلی تکبر بود که از لطف خدای متعال از عنایت آقا جانمون امام زمان علیه السلام تا به اینجا 5 دسته از این آیات رو بررسی کردیم و به پایان رسیده. انشاءالله به عنایت خود ارباب که به ما نفس بدن از این جلسه وارد 6 آیه میشیم که این آیه 6 که مربوط به این صفت رذیله تکبر است مربوط به داستان حضرت موسی با این سه خبیث فرعون و هامان و قارون است. حساب فرعون و هامان با قارون متفاوته، همشون در این لجنزار تکبر غرق شدن ولی بالاخره عرصه کارشون متفاوت بود. اینم در نظر دارید که هامان وزیر فرعون بود، همه کاری فرعون بود، باید به تعبیر امروزه بگیم که قائم مقامش بود، جانشینش بود، معاون اولش بود، نمیدونم چجوری تعبیر بکنیم. بالاخره مهمترین شخصیتی که تو دستگاه فرعون بود همین هامان بود، این رابطه ی هامان و فرعون. ولی قارون خودش تشکیلات جداگانه ای داشت، فلذا اصلا داستانش هم تقریبا به صورت جدا مطرح میشه، هرچند که این قارون همزمان با فرعون و هامان بوده و مثل فرعون و هامان متاسفانه حضرت موسی را اذیت کرد و چه فتنه ای علیهش درست کرد و به دستور پروردگار به خاطر جسارت به این نبی خدا هم فرعون و هامان گرفتار عذاب شدند و هم این قارون گرفتار عذاب شد. بله احسن، درسته، همینطوره. بعد از فرعون و هامان وقت تازه نوبت به عرصه قارون میرسه که اونم بعد از این مبتلای به عذابی دیگه میشه. اصلا کیفیت نابودی اونا با قارون فرق میکنه. درست میفرمایید شما، بله همینطور. حالا قبل از اینکه وارد جزئیات بشیم اجازه بدید به اصل این آیه 6 بپردازیم که انشالله یه تنویر ذهنی حاصل بشه، بعد انشالله به لطف خدا به فروعات و جزئیاتش هم میپردازیم. در رو بی‌زحمت ببندید. در سوره مبارکه عنکبوت آیه 39، رفقای آیه رو ببینن یا بنویسن، یه طوری جلو چشم بالاخره آماده باشه که از نکاتش بتونیم استفاده بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و قارون و فرعون و هامان ولقد جاءهم موسى بالبينات. این سه شخصیتی که مطرح است، یک قارون که به عنوان یک شخصیت ثروتمند مطرح بوده، در قارون بیشتر ثروتش مطرح بوده تا اینکه بخواد قدرتش مطرح باشه، یعنی قارون به عنوان یک حکم فرما خیلی مطرح نبوده. دقت بفرمایید، هرچند که معمولا ثروت قدرت هم میاره، هرچند اینه که وقتی به ثروت های کذایی میرسن بالاخره برای خودشون اعوان انصاری درست میکنن، یه تیمی تشکیل میدن، یه حکومتی درست میکنن. قارون به این حد هم رسید ولی بیشتر اون جنبه ثروتش مطرح بود، ولی فرعون نه، اون جنبه حکمرانی و حکومت و قدرتش مطرح بود. در پس اون قدرت خب ثروت‌های زیادی هم داشت. هامان هم که عرض کردم وزیر و دست راست و جانشین و همکاری فرعون بود. البته خود قارون هم، حالا اینا رو بعدا خدمتتون عرض کنم، خود قارون هم تو دستگاه فرعون نقش داشته، حالا میگم چه نقشی داشته و از کجا استفاده می‌کرده. بالاخره می‌فرماد این سه شخصیت قارون و فرعون و هامان افراد بودن که جاءهم موسی بالبینات. موسی سراغشون رفت. ببینید آقا تکلیف ما مولدین رو روشن میکنه. موسی سراغشون رفت. طلبه نباید بگه اونا بیان پیش من، نه ما باید بریم. البته طوری نریم که انگ ذلت و تحقیر و توهین به ما بخوره. اینا رو باید خیلی مراقب باشیم. طلبه توی قدمهاش باز خیلی حساب کتاب داشته باشه. دیروز عرض کردم مبلغ دین خادم هست ولی مستخدم نیست. میره سراغ افران ولی نه به کیفیت ذلت و پستی و حقارت، با اقتدار، با آقایی میره. آقاییش هم بینه که نیت شده قیام لله، به خاطر خدا، به خاطر خدا. اول باید نفستو تربیت بکن، اول باید دلتو آماده بکنی که فقط رو حساب خدا بری. تو برو بطن بود انتنصر الله ینصر کن. تو میخواد دین منو یاری بکنی، خب منم راحت نمی کنم. من بهترین پشتیبان تو هستم، من بهترین نگهبان تو هستم، تو رو حفظ میکنم. خب میفرماد لقد جاء موسی، موسی رفت سراغ اینها. چجوری رفت؟ بالبینات. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. با امور روشن، با معجزه های روشن رفت سراغ اینها. ولی چی شد آخه؟ او تکبری که در وجود اینها بود نذاشت که این بینات رو درست بفهمه. دیروزم حضرتون عرض کردم این همه سلسله مباحث متصله به هم. این رذیله تکبر بدور باشه مازال گاد با آدم کاری میکنه، انقدر آدم رو کور میکنه که گاد چیزای واضح رو دیگه نمیتونه. به خدا پناه میبره. خداییش چقدر درست فرمودن این تکبر ام المفاسد است، ام المفاسد است. و چقدر به لطف خدا خوب شد که ما اصلا بحث تفسیرمون جدا از همین صفت شروع کردیم. ما هر چی فکر میکنیم میبینیم ریشه خیلی از بدبختی هامون به همین تکبر برمیاد. حالا از لطف امام زمان امروز تو مسیر که خدمتتون میرسیدم این فکر به ذهنم افتاد، الان رفقا بعدن بتونن کمک بکنن. همه خواهش میکنم همه همراهی بکنید که جلوه های تکبر رو در روابط اخلاقی خانوادگی و فامیلی و اجتماعی مون بیان پیدا بکنید. حالا آیه خداپرست یه چیزی تنظیم بکنن، پویش میگن، نمیدونم چی اسمشون میذارن، که فرصت داریم در طول حالا یه هفته دو هفته هر کی هر چی به ذهنش مثل از مصادیقش، از مصادیقش که واقعا ما چجوری مبتلای به تکبر هستیم. حرف اولین جلسه هم یادمون نره بپذیریم که مریض هستیم، بپذیریم، بپذیریم که مبتلا هستیم. یا صاحب الزمان، آقای من، ای وای بر من، ای وای بر من که اگه بخوام از اداهای اینجا من خودم گول بخورم خیال بکنم من مبتلای به تکبر نیستم. اگه اینطوری گول بخوری خودش بدترین تکبر. جلوه های تکبر ما کجاست؟ حالا یکیش همین که تو خیابون داریم میریم جایی که نباید بوق بزنیم الکی بوق میزنیم. این بعض از بوقها یعنی تشر، این تشر جلوه تکبر من، تشر جلوه تکبر منه. یه مثال، تو مجلسی وارد میشم دوست ندارم که پیش فلان کس بشینم، میام یه طرف دیگه میشینم، جلوه تکبر منه. منظورم این بود، اینکه حالا از رفقا تقاضا میکنم در این کار همگانی شرکت بکنیم، حالا یه چیزی تنظیم بشه که رفقا هر چی شما رو به خدا کمک بکنید، به هم کمک بکنید. ما میخوام بعد از پایان مباحث اینو کاربردیش بکنیم. همین چیزی که خودتون فرمودید با همکاری هم به لطف خودمون، هر چی که به ذهن هر کسی حدش اینو هم رو هم بریزیم، پا پایان این مبحث به اینا رو بخونیم که بفهمیم آقا جلوه تکبر ما کجاست. حالا 20 مورد پیدا بشه، 30 مورد پیدا بشه، 50 مورد پیدا بشه، هر چی پیدا شد اینا رو میگن، بعد اینا برای ما عبرت میشه. اینا رو به عنوان تذکر باید به هم بگیم. من که از شما تقاضا میکنم، یعنی برای خودم، برای نیاز خودم تقاضا میکنم. ببینید الان همین یه نمونه که این بوقه هایی که از سر تشر این نماد تکبر منه، خب وقتی که اینو گفتیم روشن تأکید کردیم و فکر کردیم، از فرد من وقتی بخوام بوق علکی بزنم یادم میاد. بالاخره تربیت از همین جا شروع میشه دیگه. ما باید اینا رو به هم دیگه بگیم، تواصو بالحق، تواصو، به هم دیگه بگیم، سفارش بکنیم و بعدم مقدمه بشه که تو زندگیمون به کار ببریم انشاءالله. یا صاحب زمان به ما کمک کن. خب لقد جاءهم موسی بالبینات. آیه خداپرستی ان انشاءالله فکرشو بکنید برای این برنامه که پیش ندرسیم، به لطف خدا، لطف ارباب، ببینیم ان انشاءالله به کجا میرسیم. موسی با بینات و مسائل روشن رفت سراغ اینها، ولی چی شد؟ فاستکبروا فی الارض، تکبر اینا کار خودشو کرد، سبب شد که در مقابل بینات و معجزه های روشن اینا تسلیم نشن. البته کارشون به جایی نرسید. چرا؟ و ما کانو سابقین، اینا که نمیتونن به خدا سبقت بگیرن. این سابقین کنایه از غلبه، این سابقین تأکید میکنم کنایه از غلبه، یعنی اینا تکبر کردن ولی توی تکبرشون که نمیتونن به خدا غلبه بکنن، نتونستنم غلبه بکنم. خب این توضیح اصل آیه که محور بحثمونه. بریم سراغ فروعات و جزئیات بحث که اجازه بدید از همون قارون مسئله رو شروع کنیم، چون قارون، فرعون، هامان به ترتیب آیه که از قارون مطرح کرده، ما هم مسئله رو از قارون دست بگیریم. قارون همونطور که آیه اورسجی هم اشاره کردن، بعد از فتنه فرعون و سامری اومد روی کار. یعنی خوب گوش بدید، یعنی تا اون موقعی که حضرت موسی درگیر فرعون و هامان بود، این قارون اصلا آدم بد نبود، جلوه منفی نداشت، بماند که فامیل موسی بوده. حالا میخونیم آیه الان، قارون فامیل موسی بوده. حالا چه فامیلی داشته، چه نسبتی داشته، بین مفسرین اختلافه. بعضی فرمودن قارون پسرخاله حضرت موسی بوده، بعضی گفتن نه پسر عموش بوده، بعضی فرمودن نه آقا بالاتر از عرف خود عموش بوده. بالاخره چه پسرخاله باشه، چه پسر عمو باشه، چه عمو باشه، رابطه نزدیکی داشتن، فامیل نزدیک بوده. خب تا قبل از این قصه هم قارون کار خودشو میکرده، موسی هم کار خودشو میکرده، اصلا درگیری با هم نداشتن، هر کدوم سرگرم کار خودش بوده. ولی بعد از اینکه فرعون و هامان و لشکرش در اون دریا غرق میشن، انشاءالله خدا تو بده بعدا میگیم چجوری غرق میشه، شنیدید ها، ولی به لطف امام زمان که توی فضا خودش نفس میده یه اثر دیگه ایه. اینجا حساب کتاب اثر شنیدنه، نه اثر دونستن. عنایت داشته باشید. بعضی از ما شاید بگیم خب آقا اینا رو که ما خودمون بلدیم، بله شاید خیلی از این مطالب رو بلد باشید، ولی من مثل شما، حقیقت منم پایین کنار شما نشسته، من مثل شما این صدا رو دارم، منم میشنوم. بعد قانون میگه اثری که در شنیدن هست در دانستن نیست. حکمت بالغه الهی اینطوری تعلق گرفته که او اثری که در شنیدن هست او آدمو متحول. بلا خیلی علم دارن، ای وای ای وای، خیلی علم دارن ولی علمشون دستشون رو نمیگیره، به دردشون نمیگیره. نه تنها دستشون رو نمیگیره، برای بعضی تازه اول بدبختیشون میشه. امام رای فرمود برای بعض علمش حجاب اکبر، عالم شدن که برای ما کافی نیست، لازم هست ولی کافی نیست، باید در کنار این عالم شدن تربیت بشیم. تربیت هم به نور الهیست، به توفیق الهیست. حالا یکی از اسباب و مقدماتش همین شنیدنه، آدم بشنوه، بشنوه که نفسش تلنگور بخوره و خدایا من بیچاره که از همه این عزیزان نیازم بیشتره، به ما رحم کن، به ما کمک کن. آیه مربوط به جناب قارون رو براتون بخونم که اصلا وضعیت ایقا روشن بشه که چه جوری بوده، تا بعد انشاءالله به ادامه فرادشم بپرده. پس تا اینجا روشن باشه که قارون فامیل حضرت موسی بوده و تا بعد از فرعون و سامری هیچ موضع خاصی که با موسی درگیر بشه نداشته. دقت بفرمایید، سوره مبارکه قصاص آیه 76، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان قارون کان من قوم موسی. این قوم به معنای هم قبیله این نیست، فراتر از اونه. عرض کردم این قوم به معنای فامیلیه، نه هم قبیله. اینا رو یادداشت بفرمایید، چون بعضی از جا قوم یعنی آقا در یه قبیله، زید و عمرو الان همینجا، بعضی با هم همشهری هن ولی فامیل نیستن، ولی بعضیا غیر از همشهری بودن فامیل هم هستن، اون خیلی بالاتره، خیلی مهمتره. موسی و قارون صرفا یه همشهری و هم قبیله نبودن، فامیل هم بودن. ان قارون کان من قوم موسی ولی فبغى عليهم، کارش به جایی میرسه که بغی و ظلم و ستم میکنه علیه موسا. خب بله، به این کلن به این حرکت موسا و در واقع اطرافیان حضرت موسا. حالا چی میشه که این قارون متاسفانه مبتلای به این مشکل میشه؟ اون ریشه اصلی کارش از کجا شروع شد؟ همین سوره مبارکه قصص، همین آیه 76 ادامش، دقت بفرمایید، در ادامه فرماید و آتیناه من الکنوز، ما به این قارون خیلی کنز دادیم. کنز یعنی گنج، گنجم به یه ثروت عادی نمیگن، به یه ثروت معمولی نمیگن، به ثروت خاص میگن. دیدی وقتی که بعضی خیلی واسشون توپ میشه و حسابی اوضاعشون عوض میشه، یعنی فلان گنج پیدا کردی، رو گنج نشستی. ببینید این غیر از اون کسی است که حالا حقوقش عرض به خدمت شما دیگه رقم نگیم، دیگه بگیم فلان مقدار، فلان مقدار بوده شده فلان مقدار دیگه، حالا یکم در ماه وضعش بهتر شده، به اینه میگن رو گنج نشستی، بهش نمیگن گنج پیدا کردی. نه، گنج برای وضعیت خاصی، حالا تعبیر قرآن همینه، و آتیناه من الکنوز. چقدر این قارون گنج به دست آورد؟ ما یعنی اونقدری که ان مفاتحه، این گنجهاش رو توی خزینه های ریخته بود، در مخزنهای نگهداری کرده بود که این مخزنهاش کلید داشته. خوب دقت بکنید، این آیه قرآنه. ترسیم ثروت قارون اینطوری بوده، قارون انقدر گنج داشته و این گنجها رو توی خزینه ها و مخزنها و گاف صندوق های بزرگی گذاشته بوده و این گاف صندوق ها انقدر زیاد بوده که کلیدهای اون رو که فقط میخواستن حمل بکنند عصبه جمع میشدن. عصبه یعنی چی؟ عصبه به گروه قوی میگن، نه هر گروهی، گروه معمولی نه. تو سوره یوسف چی میگه؟ و نحن عصبتون تعبیرش چی بود؟ اونجا تعبیر عصبه. عصبه یعنی ما یک گروه قدرتمندی هستیم، یعنی به گروه معمولی اطلاق نمیشه. میگه کلیدهای گاف صندوقهای قارون رو که میخواستن حمل بکنن، فقط برای حمل کلیداش یک گروهی از مردان قوی هیکل جمع میشدن که فقط بتونن کلیداش رو حمل بکنن. ای ثروت قارون بوده. و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه، مفاتح جمع مفتاح، مفتاح هم یعنی کلید، کلیدهاش لتنوع، تنوع از نوع میاد یعنی سنگینی. کلیدهای ثروت قارون انقدر سنگین میشده که به خاطر سنگینی این کلیدها عصبه یک گروه از مردان قوی که اول القوه، اگر این اول القوه هم نمی اومد ما از اون عصبه اون گروه قوی رو میتونستیم بفهمیم، ولی برای تأکید و پشت تأکید میگه بالعصبت اول القوه، اون گروهی که میخواستن کلیداش رو فقط هم بکنن، حالا بفرماد 20 نفر بودن 30 نفر بودن، یه مردان قوی هیکل جمع میشن که فقط بخوان کلیدای این گاف صندوقهای قارون. این انقدر ثروت عجیبی داشت. البته بعضی از مفسرین اعتقادشون این که این گروه قوی قدرتمند برای حمل کلیدها نبوده، برای حمل خود او گاف صندوق ها بوده که این مفاتح رو کنایه از خود گاف صندوق گرفتن. یعنی اگه بخوایم اخذ به ظاهر بکنیم اون نتیجه اول میشه، اگه بخوایم آیه رو حمل بر کنایه بکنیم این نظر مفسرین دسته دوم میشه که این کنایه از خود او گاف صندوق است که چقدر سنگین بوده که باز گروه قوی و قدرتمندی می اومدن که این کار رو میکردن. به نظر میرسه حسب قرانش این گروه دوم و تفسیر دوم مناسب تر باشه. یعنی خیلی دلیل قوی نداریم ما، فقط به حسب شرایط و قرائن محفوفه این تفسیر دوم به دل بنده بیشتر سازگاره. خب حالا چی شد که این قارون مبتلای به این وضعیت شد؟ این فتنه‌ای که متاسفانه اونو نابود کرد. حالا اگر اجازه میدید دیگه ما همینجا بحث رو متوقف بکنیم، چون قرآن داره پخش میشه، اگه وارد این قصه بشیم دیگه شاید نتونیم تمومش کنیم. انشاءالله ریشه فتنه، علت فتنه و کیفیاتی فتنه قارون رو به لطف خدا فردا خدمتون عرض خواهیم کرد انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.